أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در پایان سه اصل براءت و تخییر و اشتغال، شرایطی را برای اجرای اصول بیان فرمودند. این شرایط رو گفتیم و تمام شد. فاضل تونی رحمت الله علیه دو شرط ذکر کرده. یک شرط فرموده اصل براءت یا اصل احتیاط یا تخییر، البته این دو تا شرط رو برای براءت فرموده. فرموده اصل براءت یک در صورتی جاری میشه که اجرای اصل براءت اثبات حکمی را در پی نداشته باشد. اگر شما براءت جاری کردید از شیئی یک حکم دیگری را ثابت کرد، اینجا براءت جاری نمیشه، به خاطر اینکه حدیث رفع در مقام امتنانه. برای نفی تکلیف خوبه، ولی برای اثبات تکلیف خوب نیست، چون با امتنان سازش نداره. این یک شرط. شرط دوم فرموده اصل براءت در صورتی جاری می شود که موجب ضرر بر دیگران نشود. من اصل براءت جاری کنم که کاری که من کردم موجب ضمانت نیست، خب در مقابل یک ضرری بر دیگری وارد بشه. فرموده این اصل براءت به این شکل هم جاری نمیشه. چرا؟ چون فرموده که حدیث براءت، حدیث رفع در مقام امتنان و منت گذاشتنه، منتها امتنان بر همه، نه این که برای یک نفر امتنان باشه برای کسی دیگه مشکل درست بکند. لذا مثلا اگر کسی در خانه خودش چاهی کن و یک جوری چاه رو کن که برای همسایه ضرر داشت، فرموده اینجا الناس مسلطون علی انفسهم و براءت و امثال اینا جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر اجرای براءت بشود ضرر بر دیگری است و ضرر بر دیگری امتنانی ندارد. این مطلب را مرحوم فاضل تونی فرمودند. حالا مطلب ایشان را چقدر بپذیریم یا نپذیریم، یک مرتبه علما آمدن وارد یک موضوع دیگری شدن. صاحب کفایه می فرماید ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى بیان قاعدت الضرر و الضرار على نحو الاختصار. از باب این که الکلام و یجر الکلام، بله الکلام و یجر الکلام، گفتش که نه قربان چشمای بادومیت بگردن، گفت بادوم بخوام. بله خب، حالا از باب این که گفتن براءت موجب ضرر نشود، گفتن خب قاعده لا ضرر رو توضیح بدیم که قاعده لا ضرر چی میشه. این همون کلام یجر الکلام است. میفرماید لا بأس، اشکالی نداره که ما کلاممان را منتقل کنیم به قاعده لا ضرر و لا ضرار به نحو اختصار و خیلی مختصر و کوتاه، نه خیلی مفصل و طولانی. فرمودن اینجا رو بیان کن. بعد فرمودن به این که اولا مدرک این قاعده رو بگیم، ثانیاً مفاد و معنای این قاعده رو بگیم، ثالثاً نسبتش با ادله اولیه چیست، رابعاً نسبتش با ادله عناوین ثانویه چیست، خامساً در تعارض ضررین چه باید بکنیم. یک بحث این چنینی رو در رابطه با قاعده لا ضرر و لا ضرار بیان میکنیم. در اینجا قبل از این که وارد مطالبی بشیم که محقق صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه بیان داشته است، اولا باید بررسی کنیم که قاعده لا ضرر آیا قاعده و مسئله اصولی است یا قاعده فقهی است یا مسئله فقهی است. آیا یک مسئله فقهی است یا قاعده فقهی است یا مسئلتون اصولیه؟ اول باید این قضیه توضیح داده بشه. قبل از این که وارد اظهار نظر بشیم باید تعریف کنیم مسئله فقهی یعنی چی، قاعده فقهی یعنی چی، مسئله اصولی یعنی چی. اما مسئله فقهی عبارت است از آن شیئی که در رابطه با یک موضوع خاصی و مطلب خاصی حکمشو میخوایم بیان کنیم. میگیم آقا وضوء با آب مضاف صحیحه یا صحیح نیست، وضوء گرفتن با آب مضاف درسته یا درست نیست، یک مسئله کاملا شخصی جزئی خصوصی. چون فقه بیانگر چیه؟ حکم افعال مکلفین. یکی از فعلای مکلف وضوء با آب مضاف درسته یا درست نیست، استدلال میکنیم میگیم این موضوع اینه، آیا درست هست یا درست نیست توضیح میدیم. پس اگر ما یک مسئله خاص جزئی شخصی رو داریم بررسی میکنیم، فعل مکلف چه حکمی دارد در این موضوع شخصی، میشه مسئلتون اصول فقهیه، یه مسئله فقهی است. قاعده فقهی یعنی چی؟ قاعده فقهی یعنی یک حکم کلی که از ادله او را اثبات کردیم و قابل تطبیق بر موضوعات متعدده، قابل تطبیق بر موضوعات متعدده. شما میگید کل شیء طاهر، المشکوک و طهارت طاهرون، کل مشکوک و طهارت طاهر. خب این مطلب کلی رو از ادله اثبات کردید، میرسید به این فرش، این استکان مشکوک و طاهره، میگی خب طاهر. برسید به یه شیء دیگر مشکوک و طاهره، بازم میگی طاهرون. تطبیق میدهید آن قاعده کلی استنباط شده را بر مصادیق مختلف، بهش میگیم قاعده فقهیه. در قاعده فقهیه کار ما تطبیق کلی بر مصداق، و بر جزئیات. کار ما استنباط نیست، کار ما تطبیق کلیش بر مصادیقش، بر افرادش. اینو بهش میگیم قاعدتون فقهیه. مسئله اصولی چیست؟ مسئله اصولی آن است که نتیجهش در طریق استنباط واقع میشه. شما زحمت میکشید میگید الامر ظاهر فی الوجوب، حالا نتیجه الامر ظاهر فی الوجوب رو در استدلال میگید اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، میگویید الصلاة قد وردت فیه امر، قد ورد فیه الامر، والامر ظاهر فی الوجوب فالصلاة واجبت. استنباط میکنید، استدلال میکنید، نتیجه میگیرید. نتیجه مسئله اصولی در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. خب این معنای خلاصه مسئله اصولی و قاعده فقهی و مسئله فقهی. یقیناً قاعده لازرر مسئله فقهی نیست، چون کلیه، در ابواب مختلف شما ازش استفاده میکنید. در خیار قبل میرسید لازرر رو استفاده میکنه، در وضوع ضرری و حرجی میرسید از لازرر استفاده میکنید الی غیر ذلک. پس مسئله شخصی فقهی نیست. شما بفرمایید نتیجه لازرر، یعنی لازرر و لازرار فی الاسلام، این در طریق استنباط قرار میگیره؟ نه، استدلالم نمی کنید، صغرا و کبرای قیاس تشکیل نمیدید تا در صغرا یا کبرای قیاس قرار بگیرد و نتیجه استنباط و حکم شرعی باشد، فقط تطبیق میدید بر مصادیق. پس چون تطبیق بر مصادیق میدید در موارد مختلف، قاعدتون فقهیه. پس قاعده لا ضرر قاعدتون فقهیه، لا مسئلتون اصولیه و لا مسئلتون فقهیه. این حرف اول بود قبل از ورود به در بحث. حالا میرسیم به قاعده لازرر، مدرک قاعده لازرر، یعنی این لازرر رو شما چطوری این قاعده کلی رو به دست آوردید، از کدوم منبع به دست آوردید. مدرک این قاعده روایات فراوان است، شاید 7-10 تا روایت در این موضوع باشد که من روایتش را از کتاب حضرت آیت الله مکارم شیرازی رحمت الله تعالی علیه، ایشان 2 جلد کتاب دارند در رابطه با قواعد فقهیه، در رابطه با قواعد فقهیه 2 کتاب دارم. مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی رحمت الله تعالی علیه، ایشان هم 5 کتاب قواعد الفقهیه نوشتن. البته اینا متأخرینن، امام قاعده لازرر رو هم خودشون نوشتن و هم شاگردانشون تقریر کردن. مرحوم شریعت اصفهانی کتاب قاعده لازرر دارن. اکثر علما قاعده لازرر را مطرح کردن و گفتن، اما ما ابتدا البته ممکنه که همش هم کتاب های مکارم نخوانیم، ولی در این روایات اول فرمایشات ایشون رو میخوانیم، چون روایت میخوانیم بخوانیم. اولین روایتی که این قاعده در اون روایت آمده است، این روایت شریف است. این روایت از طریق عامه است، البته روایات خاصه رو اول بخوانیم، روایاتی که از طریق شیعیان نقل شده براتون بخوانم. اولین روایت ما رواه الکلینی رضوان الله تعالی علیه فی الکافی عن ابن مسکان، عن ابن مسکان عن زراره عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال ان سمرت ابن جندب، بعضی هم سمرت ابن جندب خواندن و سمرت ابن جندب، کان له ازغن و کان طریقه الیه فی جوف منزل رجل من الانصار. این آقای سمرت ابن جندب یا سمرت ابن جندب، کان له ازغن، درخت خرمایی داشت و راه رفتن به این پیش جای درخت خرماش داخل منزل شخصی از انصار بود. فکان یجیع و یدخل الی ازغه بغیر اذن من الانصاری، بدون اینکه یا الله بکند به قول ما اجازه ای بگیرد، از خانه این بیچاره می آمد می رفت جای درخت خرماش. فقال الانصاری، انصاری، این مرد انصاری به سمره یا سمره گفت لا تزال و تفجع انا علا حال لا تحب ان تفجع انا علی، ناگهان ما ممکنه در حالی باشیم تو هم وارد میشی که ما دوست نداریم. فاذا دخلت فاستأذن، وقتی خواستی وارد بشی بری از درختت خبر بگیری اجازه بگیر. فقال لا استأذن فی طریق، من اصلا در راه اجازه نمیگیرم. و هو طریقی الی ازغی، این راه مال منه برای این درخت خرما. قال فشکاه الانصاری الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این مرد انصاری به پیغمبر شکایت کرد. فارسل الیه رسول الله، پیامبر شخصی رو فرستادن پیش این سموره، فعطاه، آورد او را. فقال، حضرت فرمودن ان فلانن قد شکاک، فلانی از تو شکایت کرده و اعتقاد دارد که انک تمر علیه و علی اهله بغیر اذن، وارد میشی بر محل او و محل خانوادهش بدون اجازه. فاستأذن الیه اذا اردت ان تدخل، وقتی میخوای وارد بشی جای درخت خود خرمات بری اجازه بگیر. فقال یا رسول الله، عرض کرد یا رسول الله، استأذن فی طریقی الی ازغی، من در این راهی که به جای درخت خرما میرم اجازه بگیرم. فقال رسول الله، حضرت فرمودن خل انها، دست از این درخت خرما بردار، و لکم مکانه ازغن فی مکان کذا، من به جای درخت خرما فلانجا بهت بیدم. فقال الله، گفت نه. فقال قال فلک اسنان، حضرت فرمودن خب دو تا درخت خرما بهت میدم. گفت نخه، لا اورید، من نمیخوام. فلم یزد یزیده، لم یزل، همینطور پیغمبر تعداد رو اضافه کردن تا رسید به 10 تا درخت خرما. فرمودن این درخت رو رها کن بده به همین مرد انصاری، من 10 تا درخت خرما بهت میدم. فقال لا، گفت نه. فقال عشرتون فی مکان کذا و کذا، در فلان جا 10 تا. فعبا، گفت نه. فقال خل انهو، ازت فرمود از این درخت خرما دست بردار و لکم مکانه و ازغن فی الجنه، یه درخت خرما در بهش بهت میدم، در بهش بهت میدم. قال لا اریدو، گفت نه من درخت بهش رو هم نمیخوام. فقال له رسول الله، پیغمبر به سماره فرمودن انک رجل مزار، تو شخصی هستی که میخوای ضرر برسانی، مزار، ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، ضرر و ضراری بر مؤمن نیست. بعد ازت ثم امر بها رسول الله، قال، راوی میگوید امر کرد پیغمبر که این درخت رو بکنن، ثم رها ما بها الیا، درختش رو بکنن جا جلوش بندازن. و قال له رسول الله انطلق، ازت فرمودن برو فقر سایه سوشت، هر جا دوست داشتی برو کشتش کن، بردار برو هر جا مخیب بردی کشتش کن. انصاریم درخت کند انداخت جلوش، کن برو. این یک روایته، یک نقل برای این قاعده. روایت دوم مرحوم کلینی از عبدالله ابن بکیر انزراره ان ابی جعفر علیه السلام قال، همین داستان است منتها به یک مقداری اختلاف، که سمرت ابن جندب کان لو ازغن فی حائط لرجل من الانصار، درخت خرمایی در حیات یکی از مردم انصار داشت و منزل انصاری به باب البستان، این اتاقش در باغ بود. فکان یمر رو بی الی نخلته، میرفت این سماره به جای درخت خرماش اجازه نمیگیره. فکلمه الانصاری، انصاری باش حرف زن، گفت وقتی میای اجازه بگیر. فابا سماره، سماره امتنا ورزید، گفت نه اجازه نمیگیره. فلما تعبا، وقتی امتنا ورزید، جا الانصاری، این شخص انصاری آمد پیش پیغمبر رو شکایت کرد و خبر داد، مطلب رو برای پیغمبر نقل کرد. حضرت فرستادن پیش او و خبره او به قول انصاری و ما شکا، این حرف انصاری رو به اون سمره گفتن و شکایت او را گفتن. و حضرت فرمودن اذا اردت دخول، وقتی قصد داری بری پیش این جای درخت خرمات اجازه بگیر، گفت نه. فلما ابا، وقتی امتنا ورزید، پیغمبر معامله کرد او را، حتی بلغ بهی من السمن، تا وقتی این سمن و قیمتش انقدر رفت بالا الا ما شاء الله، این خیلی زیاد. فابا ان یبی، ولی گفت نه نمیفروشم. فقال له لك بها ازغن، حضرت فرمودن یک درخت خرمایی من ضمانت میکنم در بهش بدن. فابا ان یقبل، بازم قبول نکرد. فقال رسول الله للانصاری، پیغمبر به این مرد انصاری فرمودن اذهب برو فقلعها ورم بها اله، برو بکن جلو خودش، درختش جلوش بنداز. فانه لا ضرر ولا ضرار، اینم یک نقل. نقل دیگری هم باز هست، در نقل دیگر که حالا یک مقدار اختلاف هم دارد، حضرت فرمودن ما اراک یا سمره، من تو را نمی بینم جز این که مرد مزاری هستی، میخوای ضرر برسانی، اذهب یا فلان. به انصاری فرمودن برو فقلعها، بکن درخت را، وضرب بها وجهه، بندازه جلوش تا ببینه که چی کار میخواد بکنه. اینم نقل سوم. در این سه تا نقل یک داستان است، یعنی در حقیقت یک روایته، یک قضیه را نقل میکند، منتها به سه طریق نقل شده و در این نقل ها یک اختلافکی هم در بعضی عبارات وجود داره. پس یکی از روایاتی که به عنوان مدرک قاعده لا ضرر مطرح شده است این روایت سمره ابن جندب است. این روایت که البته عرض کردیم با سه طریق نقل شده و با اختلافات اندکی که در نقل روایت وجود دارد. روایت دوم، البته اینا سه تا روایت بود ولی سه تا نقل بود از یک قضیه، روایت دوم در رابطه با شفعه است، در رابطه با حق شفعه است. حق شفعه اگر شریکی با دیگری شریک است و مورد مشارکت مشاعه، مثلا یک زمین 500 متر 1000 متر بیشتر یا کمتر دو نفر مشاعن با هم شریکن، اگر یکی از شریک ها فروخت سهم خودش را به دیگری، به یک فرد سومی نه به شریکش، شریک اول حق شفعه دارد. یعنی چه حق شفعه دارد؟ یعنی میتواند مانع معامله بشود و بگوید به قیمتی که به دیگری فروختی خودم خریدارم. این کار رو بهش میگن حق شفعه. در رابطه با حق شفعه ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام در کتاب کافی فرموده قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر قضاوت به شفعه کردن، فرمودن حق شفعه موجود است بین شرکا در زمین ها و مسکن ها، و قال لا ضرر و لا ضرار. چرا حق شفعه هست؟ چون ضرر و ضرار نیست. ببینید اون روایاتی که تا حالا خوندیم بعضیش آمده بود لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، تو این روایت شفعه فقط آمده لا ضرر و لا ضرار، نه فل اسلامی دارد نه علی مؤمنی دارد، هیچی نداره. اینم روایت بعدی که میتواند به عنوان مدرک قاعده لا ضرر مطرح باشه و روایات دیگر هم هست. صلی الله علی محمد.